أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد أجمعين. خب، بحث ما در ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی در دلیل هفتم بودیم که اصل عملی بود، اصالت الاحتیاط در باب دما و فروج. برای اصالت الاحتیاط در باب فروج به ادله تمسک شده بود. دلیل اول روایات بود که ما روایات آوردیم 5-6 مورد، اما دلالت این روایات رو بر وجوب احتیاط نپذیرفتیم و گفتیم این روایات وجوب احتیاط معارضه داره با روایاتی که در ازش برداشت میشه احتیاط کردن واجب نیست. در نتیجه نهایتا ما رجحان احتیاط رو قبول کردیم، وجوب احتیاط رو از روایات برداشت نکردیم. دلیل دوم آوردن فقها برای اینکه احتیاط کردن در باب فروج لازمه، دلیل دومشون چی میگن؟ شهرت. از قدیم بین فقها مشهور بوده اصالت الاحتیاط در باب دماء و فروج. همیشه ما تو هر بحث فقهی رسیدیم میگن آقا در باب دماء و فروج باید چیکار کنین؟ احتیاط کنین. پس خود شهرت میشه دلیل. پس در باب نکاح، در باب شبهات، در باب نکاح و فروج باید احتیاط بکنیم به دلیل شهرت عملیه بین و فتواییه بین فقها. خب شهرت میتونه دلیل باشه یا نه؟ خب اولا میشه اشکال فقروی بکنیم، نه چنین شهرتی وجود نداره، چون ما بیان کردیم دو تا نظریه وجود داره. بله اکثر فقها قائل به وجوب احتیاط بودن، ولی خیلی از عبارات فقها هم خوندیم که فقط میگفتن کمال الاحتیاط، رجحان الاحتیاط. پس اینطوری نیست که شهرتی باشه، نه، مثلا 60-40 هست کلمات فقهای قدما در وجوب احتیاط و رجحان احتیاط. خیلی از فقها هم قائل به رجحان احتیاط شدن، مخصوصا متأخرین که اکثرشون قائل به رجحان احتیاط. پس اولا شهرتی نیست، و ثانیا شهرت هم باشه، این شهرت مدرکش چی؟ همین روایات میشه شهرت مدرکی. چطور میگیم اجماع مدرکی یا اجماع محتمل المدرکی حجت نیست؟ خب شهرت فقها هم منشأش همین روایاته که امام فرمودن امر الفرج شدیدون و منه یکون الورد یحتاط، ما احتیاط میکنیم، منشأش همین روایاته. خب ما وقتی دلالت این روایات رو نپذیرفتیم، پس دیگه شهرت نمیتونه یک دلیل مستقل و کاشف تعبدی از رأی چی باشه؟ معصوم باشه. پس این دلیل دوم که شهرت باشه، نه، دلیل مستقلی نمیتونه باشه، چون منشأ و مدرک این شهرت مشخص. یه دلیل سومی مرحوم نائینی در حاشیه عروه در ذیل یک مسئله بیان کردن، بعد گفتن این دلیل در محل بحثم پیاده میشه. مرحوم نائینی در ذیل مسئله 50 عروه الوثقا در بحث نظر به شخصی که مشتبه مرد یا زنه. خب پس یک شخصیه که مشتبه مرد یا زنه، که الان هم زیاد داریم دیگه، ما بهش نگاه بکنیم یا نگاه نکنیم؟ شخصی که مشتبه مرد یا زنه، ایشون گفته جواز نظر که حکم ترخیصیه، جواز نظر رفته رو عنوان چی؟ ما به عنوان مرد جواز نظر داریم. جواز نظر به کی داریم؟ فقط به مرد داریم. نه، یک کسی که مشتبهه یا دو جنسه، یا نه، یک مردیه که شبیه زنها هستش، ولذا ما شک میکنیم که مرد یا زنه. کسی که ما شک داریم مرد یا زن هست، میتونیم بهش نگاه بکنیم یا نه؟ ایشون میگه جواز نظر، یک قاعده ایشون گفته هر جا حکم ترخیصی رفته باشه رو عنوان وجودی، هر جا یک حکم ترخیصی رفته باشه رو عنوان وجودی، اگر عنوان وجودی رو احراز کردی، خب اون حکم ترخیصیه هست، اگر احراز نکردی باید احتیاط بکنی. پس ایشون یه قاعده اینجا در ذیل این مسئله فرموده، گفته اگر هر جا حکم ترخیصی، حکم جواز رفته باشه روی یک عنوان وجودی، اگر عنوان وجودی احراز شد جواز ثابت میشه، اگر عنوان وجودی احراز نشد باید چیکار بکنه؟ احتیاط بکنه. الان جواز نظر رفته روی یک عنوان وجودی که احراز مرد بودنه، یعنی ما به عنوان مرد به کی میتونیم نگاه بکنیم؟ به مرد میتونیم نگاه بکنیم. خب اگر کسی رو شک کردیم که مرده یا زنه، احراز نکردیم که مرده که بتونیم بهش نگاه بکنیم، میگه هر جا احراز نکردی باید چیکار بکنی؟ احتیاط بکنی. پس ایشون میگه هر جا جواز رفته باشه رو عنوان وجودی، اگر احراز کردی عنوان وجودی رو که مرده بهش نگاه میکنی، اگر احراز نکردی باید چیکار بکنی؟ احتیاط بکنی. ایشون در حاشیه عروه این حرف رو دادن، عبارت ایشون رو میخونیم: و یدل نفس هذا تعلیل على اناطة الرخصه والجواز. رخصت و جواز منوط به چیه؟ به احراز این امر وجودی. بنابراین جایز نمی باشد اقتحام، اقدام کردن هنگام شک در او، و این میشه دلیل التزامی عرفی. این دلیل، یعنی این دلیل دو تا امر رو میگه، میگه اگر احراز کردی جایزه، اگر احراز نکردی احتیاط باید بکنی. یعنی یک دلیل دو تا مدلول داره. مدلول مطابقیش چیه؟ میگه اگر احراز کرد مرد جواز نظر هست، اگر احراز نکرد این مرد احتیاط باید بکنی، نباید نگاه بکنی. و این وجه مورد تسالمه، این وجه وجهیه که علما تسالم کردن بر اصل حرمت در جمعی مثالایی که از این قبیل باشد. بنابراین مبتنی می شود انقلاب اصل در نفوس و اموال و فروج در همه شبهات موضوعی حکمی. لذا ایشون میگه در باب دماغ و فروج و اموال هر جا شبهه موضوعی این مدلی باشه باید احتیاط بکنه. هر جا شبهه موضوعی این مدلی باشه باید احتیاط بکنید. مثلا جواز قتل رفته رو موضوعی کی؟ جواز قتل رفته رو موضوع مرتد. اگر احراز کردی زید مرتد شده، جواز قتل هست. هر دو شک کردیم احتیاط باید بکنیم. پس چرا میگن اصالت الاحتیاط در باب نکاح و دماغ و فروج؟ به خاطر همینه که هر جا یک امری رفته روی یک امر وجودی، اگر احراز بشه حکمبار میشه، اگر احراز نشه باید چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم. یه مثال دیگه شون داده، اصالت و انفعال. مثال دیگه شون داده، اصالت و انفعال الماء به ملاقات نجاسه عند شک فی العاصم و غیر ذلک. خب یک نجاستی برخورد کرده به این آب، نمیدونیم آب نجس کرده یا نکرده، چون نمیدونیم آب کر هست یا کر نیست. خب اگر احراز بکنیم که کر است، طهارت ثابت میشه، حکم ترخیصی ثابت میشه. ولی هر جا احراز نکردی این آب کر هست یا کر نیست، باید احتیاط بکنی. یعنی حکم به طهارت این آب نباید بکنیم، باید احتیاط بکنی از این آب استفاده. پس یک حوضی هست، قطره خونی درش ریخته، اگر احراز بکنی کر شده پاک، اما هر جا احراز نکردی امر وجودی احتیاط بکنیم. ایشون میگه قاعده کلیه، هر جا معلق شده حکم ترخیصی، چه وضعی باشه مثل طهارت، چه تکلیفی باشه مثل جواز، ولی یک امر وجودی همینه، امر وجودی احراز شد حکم بار میشه، امر وجودی احراز نشد احتیاط میشه. که خب این کلام مرحوم ناینی. پس ما هم بعد در باب نکاح و اینا چیکار بکنیم؟ موضوع جواز یا موضوع حکم وضعی هر جای عنوان وجودی بود. لذا مثلا تو تلقیح میگه اگر شما احراز کردی که این تلقیح درش علقه زوجیت وجود داره، مثلا تلقیح جایزه. هر جا احراز نکردی که علقه زوجیت هست، بعد احتیاط بکن. مثلا تو محل بحث ما اینطوری میشه. خب به این کلام مرحوم ناینی در حاشیه عروه دو تا اشکال کردن، که اشکال مبنایی که اشکال ثغربی. اشکال مبنایی چیه؟ میگه این لازمه حرف شما اینه که یک دلیل، یه دلیل هم باعث حکم واقعی ثابت میشه، هم باعث حکم ظاهری ثابت میشه. چون ایشون مدلول مطابقی دلیلش چیه؟ جواز نظر به مرد. خب این حکم واقعی یا ظاهری؟ واقعی. مدلول التزامیش گفت چیه؟ گفت هر کسی که شک کردیم که مرده یا زنه بعد احتیاط بکنیم. این احتیاط کردن حکم ظاهری در ظرف شک. ایشون میگه یک دلیل هم حکم واقعی رو بیان بکنه هم حکم ظاهری. اینو قبلا هم چند جلسه پیش هم اشاره کردیم، یک دلیل با یک لسان نمیتونه هم متکفل بیان حکم واقعی باشه هم حکم ظاهری. چرا؟ چون حکم واقعی و حکم ظاهری گفتیم در یه رتبه نیست. در دو مرتبه با هم دیگه مختلفه. لذا نمیشه یک دلیل هم حکم واقعی رو بیان بکنه که نظر کردن به مرد جایز است، هم حکم ظاهری رو بیان بکنه که اگر شک کردی مرده باید احتیاط بکنی. نه، یک دلیل نمیتونی دو تا مدلول داشته باشه، یکیش واقعی یکیش ظاهری. پس این اشکال کبروی مبنایی. نه، یک دلیله، همون دلیله، همون دلیلی که میگه جواز نظر به مرد جایزه، میگه مدلول التزامیش چیه؟ که اگر شک کردی بعد احتیاط بکنی. پس یک دلیل داریم. نفس هادت تعلیلی، نفس همون دلیل، هم جواز رو میفهمونه هم مدلول التزامیش احتیاط رو میفهمونه. نمیشه یک دلیل مدلول مطابقش حکم واقعی باشد و مدلول التزامیش حکم چی باشه؟ ظاهری باشه. این یعنی در واقع خود مرحوم ناینی هم تو اون بحثای قبلی حیاتون باشه، خود مرحوم ناینی میگه مثلا حکم واقعی و ظاهری در یک مدلول با هم دیگه جمع، یعنی خود ایشون هم قبول داره بعد این حرف. نه، با یک دلیل نمیشه. یک دلیل یا متکفل بیان حکم واقعی است یا متکفل بیان حکم ظاهری است. چرا؟ چون یادتون نره دیگه، حکم واقعی گفتیم مولا در عالم جهل چجوری حکم واقعی رو لحاظ کرده است، موضوع رو لحاظ کرده بدون علم و جهل مکلف. ولی اگر مولا بخواد حکم ظاهری رو جهل بکنه، موضوع رو چگونه لحاظ کرده است؟ موضوع رو لحاظ کرده است با ملاحظه شک و جهل. نمیشه مولا در عالم واقع هم موضوع رو مطلق لحاظ کرده باشد هم مقیده باشه. این همون اشکالات جمع حکم واقعی و ظاهری بودش. خب اشکال سغروی چیه؟ بر فرض ما حرف مرحوم ناینی رو قبول بکنیم، این در محل بحث ما که تلقیح مصنوعی پیاده نمیشه. مثلا محل بحث اگر بخواد مثال براش باشه اینه که مثلا اگر شما یقین پیدا کردی فلانی همسرته، میتونی باهاش تلقیح انجام بدی. اما اگر شک داشته که این شخص همسرت هست یا همسرت نیست، حق مثلا اهدای اسپرم رو نداری. تو این مثال پیاده میشه. ولی تو محل بحث ما که اهدای اسپرم اجنبیه که پیاده نمیشه، چون اینجا یقین داره ملغی زوجیتی اصلا وجود شک نداریم که محل بحث ما جاییه که یقین داریم الغه زوجیت وجود نداره، زن اجنبیه، ما شک داریم که تلقیح جایز یا تلقیح نیست. پس اینجا اون بحث پیاده نمیشه که یک عنوان وجودیه که بعد احرازش بکنیم. نه، ما احراز کردیم که اصلا الغه زوجیتی وجود. این حرف مرحوم ناینی کجاها پیاده میشه؟ تا در باب نکاح. مثلا یک کسی میخوام بهش نظر کنیم، نمیدونم همسر من هست یا همسر من نیست، اینجا اگر احراز کردم که همسر من هست جواز نظر داره، اگر شک کردم بعد احتیاط بکنم. اگر احراز کردم که این با من محرمه، حق اهدای اسپرم دارم. اما اگر شک داشتم که این محرم هست یا محرم نیست، من اهدای اسپرم ندارم. اینجاها پیاده میشه. اما تو اهدای اسپرم اجنبی این بچه مرحوم ناینی پیاده نمیشه، چون در اهدای اسپرم اجنبی من احراز کردم که اصلا الغه زوجیتی وجود شک ندارم که. این حرف مرحوم ناینی تو ظرف شک میگه احتیاط بکنیم. ما در تلقیح مصنوعی به روش اهدای اسپرم اجنبی اصلا ما شک، ما یقین داریم که الغه زوجیت وجود نداره. پس ما تو شبهات موضوعیه، اونم شبهات موضوعیه ای که عنوان وجودی باشه و شک در او داشته باشیم، ما در محل بحثمون شک نداریم، میدونیم که این زنه با من محرم نیست. در حکم شک داریم که آیا زنی که با انسان محرم نیست، ما حق اهدای اسپرم به او رو داریم شرعن یا شرعن نداریم. خلاصه کلام چی شد؟ ما دلیلی بر وجوب احتیاط در باب فروج پیدا نکردیم، دلیل محکمی، تا بعد بگیم اگر در تلقیح مصنوعی شک کردیم که جایز یا جایز نیست، اگر کار به اصل عملی رسید. ما که گفتیم کار به اصل عملی نمیرسه، 6 تا دلیل اجتهادی آوردیم که اهدای اسپرم اجنبی حرامه. اگر نوبت عملی رسید، اینجا اساطه الاباحه جاری میشه. یعنی شک داریم که تلقیح مصنوعی به روش اهدای اسپرم جایز یا جایز نیست، اینجا اصالت الاباحه جاری میشه. بله، احتیاط کردن رچان داره. احتیاط مستحب چی می‌نویسیم در فتوا؟ می‌نویسیم آقا تلقیح مصنوعی به روش اهدای اسپرم اشکالی ندارد، ولیکن احتیاط ترک این عمل است، میشه احتیاط مستحب. خب این بحث ما تموم شد. براءت دیگه، آره، براءت جاری میشه دیگه. خب این بحث ما تموم شد. در مقام اول که چی بود؟ اهدای اول که چی بود؟ اهدای اسپرم اجنبی رو اجتهادیه گفتیم حرامه، و تقریبا تمام ادلهش رو آوردیم، ما که گفتیم حرام است مطلقا. بعضی از فقها، بعضی از محققین معاصر تفصیلاتی در این زمینه دادن، تفصیل دادن، ما این تفصیلات رو میخواییم بررسی کنیم. مثلا گفتن که اهدای اسپرم اجنبی به زن شوهردار حرامه، ولی به زن که شوهر نداشته باشه اشکال نداره. یا گفتن مثلا اهدای اسپرم به زن که جز محارم باشه حرامه، به زن که جز محارم نباشه اشکالی. پس بعد یا تفصیل دادن، ما که گفتیم مطلقا اهدای اسپرم اجنبی حرامه، ولی ببینیم اینایی که قائل به تفصیل شدن تفصیلشون دلیل داره یا نداره. تفصیل اول اینه که میگن، ما اینطوری میگیم، میگیم اگر زن شوهردار باشه اهدای اسپرم به زن شوهردار حرامه، ولی اگر زن شوهر نداشته باشه، مجرد هم نباشه، یعنی باکره نباشه، زن مطلقه باشه، اینجا اهدای اسپرم اجنبی میگن اشکالی نداره. خب دلیلشون چیه؟ میگن اگر زن شوهردار باشه حرامه. میگن اگر زن شوهردار باشه کسی نمیتونه بهش تزریق اسپرم بکنه. خب دلیلشون چیه که زن شوهردار حرامه؟ ادله ای ذکر کردن. یکی آیه شریفه نساعکم حرث لکم، زن اگر شوهردار باشه رحمش مال شوهرش، حق شوهرش نمیشه. اذا نمیشه یک اسپرم اجنبی بیاری در رحم او قرار بدی، چون زن شوهردار آیه شریفه میگه نساکم حرث لکم، لام ملکیت، لام اختصاص، یعنی رحم زن منبت اختصاصی چیه؟ منبت اختصاصی نطفه شوهرشه فقط. لذا کسی نمیتونه این نطفهشو بیاره در رحم زن چی قرار بده؟ زن شوهردار قرار بده. پس بر این اساس گفتن حرمت تلقیح نسبت به زن شوهردار یقینا ثابت، چون زن شوهردار رحمش به صراحت آیه قرآن نساکم حرثون لکم مال شوهرشه فقط. پس تا زمانی که شوهر داره در این رحم اسپرم اجنبی نمیتونه قرار بگیره که ما بخوایم بچه مرد اجنبی رو در رحمی که اختصاص به کی داره؟ شوهر داره، بخوایم چیکار بکنیم؟ به دنیا بیاریم. این پس دلیل اول که آوردن برای اینکه به زن شوهردار اهدای اسپرم اجنبی چی هست؟ حرام هستش. خب به این دلیل اشکالاتی شده، بحثای تفسیری بعدی اینجا کردن که این نساکم حرثون لکم از آیاتیه که خیلی جای بحث داره و خیلی اختلاف درش هستش. خب اینجا هم پس هست، حالا ما با اون اختلافات کاری نداریم، ولی از این آیه شریفه برداشت میشه که آقا رحم هر زنی منبت اختصاصی نطفه مرد خودش، پس مرد اجنبی نمیتونه نطفه خودش رو در رحم زن شوهردار قرار بده. ولی میگیم این دلیل شما اعم از مدعای شما رو ثابت میکنه، چون نسبت به زن دختر مجرد هم این آیه دلالت میکنه، چون دختر مجرد که شوهر نکرده، آیه شریفه به این زن مجرد هم چی میگه؟ میگه نساؤکم حرثون لکم، میگه تو هم بر رحم تو برای کی نگهداری؟ برای شوهر آیندت. این رحم شما هم مال همسر آینده است شما هست، که یعنی با ازدواج این رحم به ملکیت و اختصاص دیگری در میاد. لذا زن مجرد هم نباید اجازه بده که نطفه مرد اجنبی در رحمش قرار بگیره، چون اگر زن مجرد، دختر مجرد اجازه بده اسپرم اجنبی بهش تلقیح و تزریق بشه، این منافات داره با نساکم حرثون لکم، در حقیقت منبتشو برای کسی قرار داده که شوهر او نیست. آیه شریفه میگه هر زنی بر رحم خودشو برای کی قرار بده؟ منبت برای شوهرش قرار بده. پس این آیه اهم از مدعای این میشه که ادله چی؟ ادله عام حرمت اهدای اسپرم اجنبی. میگه اهدای اسپرم اجنبی حرام است، چرا شما اسپرمونو در رحم یک کسی دیگه قرار بدین؟ اون رحم اون زن به تصریح آیه قرآن نساکم حرثون لکم مال شوهرشه، فقط شوهر حق استفاده از رحم زن رو داره. لذا چه زن شوهردار باشه اشکال داره، دختر باکره مجردن باشه اشکال داره، چون دختر باکره مجردن بر رحمش فقط در اختیاری کی قرار بده؟ شوهر آیندهش. بدون ازدواج بخواد در اختیار یک مرد اجنبی قرار بده، این با آیه چی داره؟ مخالفت داره. خب پس این اشکال، این دلیل به اصطلاح احمد مدار ثابت میکنه، یعنی باعث میشه که حرف ما رو ثابت میکنه که اهدای اسپرم حرامه، چه زن شوهردار باشه چه زن شوهردار نباشه. دلیل دوم آوردن برای حرمت اهدای اسپرم به زن شوهردار، دلیل دومشون دلیل بهتر و مستحکم تریه. میگن چرا میگیم زن شوهردار نباید مورد بحث اهدای اسپرم قرار بگیره؟ چون اختلاط میاه پیش میاد، اشتباه نسب پیش میاد. چون شما تزریق بکنی اسپرمو، شاید این با شوهرش هم مقاربت داشته، بعد این بچه‌ای که به دنیا میاد موجب اختلاط نسب و اشتباه نسب میشه. و شارع مقدس در شریعت یک اموری رو جلوشو گرفته تا چی پیش نیاد؟ تا این اختلاط نسب و اشتباه نسب پیش نیاد. مثلا شارع عده رو واجب کرده، عده رو که بردن واجب کرده برای چی؟ برای همین که اختلاط نسب و اختلاط میاه پیش نیاد. و گفتیم شارع در بحث عده حکم رو چی کار کرده؟ اصلا در امر اوسع از ملاک جعل کرده، یعنی حتی میگه اگر زن و شوهر همدیگه رو نیدن یک سال، اصلا زن شوهر رو نیده ولی طلاق بگیره، بازم این زن بعد چیکار کنه؟ عده نگه دار. یا یک مردی غائب بوده، حاکم شهر طلاق میده مرد غائب رو، بازم زنش بعد عده نگه داره. یا امروزه گفتیم با آزمایش سونوگرافی در یک ساعت مشخص میشه که این زن حامله هست یا حامله نیست، بازم این زن بعد چیکار کنه؟ پس این عده نگه داشتن انقدر مهمه برای شارع که اختلاط میاه پیش نیاد، که حکم رو در دایره اوسع چیکار کرده؟ جعل کرده. دیگه چی؟ مثلا شارع در روایات آمده، چرا شارع اجازه نداده برای زنان که همسران متعدد داشته باشن؟ یکی از اشکالات اینه، چرا شما مردم چهار تا زن میتونین داشته باشین، زن چرا نمیتونه داشته باشه؟ در روایات آمده به خاطر همین اشتباه نسب و اختلاط. زن اگر قرار باشه با چند نفر ارتباط داشته باشه، بعدن اختلاط میاه و اشتباه نسب پیش میاد، بچه دنیا میاد مال کدومی که از شوهرای؟ پس اینم یکی از حکمت های این بحث. خب دیگه چی گفتن؟ گفتن حتی مرد اگر با زن دخول داشته باشه ولی انزال نکنه، بازم زنه بعد عده نگه داره. اینم گفتن فلسفهش چیه؟ همین اختلاط میاهه، با اینکه انزالی نبوده ولی چون در معرض این هست احتمالش هست، بازم گفتن زن بعد چیکار نکنه؟ عده نگه داره. پس شارع خیلی از احکام در شریعت جعل کرده که اختلاط میاه پیش نیاد. خب در زن شوهردار ما اگر اجازه بدیم اسپرم تزریق بشه چی پیش میاد؟ چون شما اسپرم رو تزریق میکنی، بعدا ممکنه که این با شوهرش هم مقاربت داشته باشه، لذا اختلاط میاه پیش میاد، معلوم نمیشه این بچه‌ای که به دنیا میاد مال کسی. خب اینجا بعدی ها جواب ما رو دادن، میگن ها اگر تزریق اسپرم صورت بگیرد بر زن عده واجب میشه، بر زن عده واجب میشه. اینو بحثشو انشالله بعدا مطرح میکنیم، چون در روایات عده داریم انما العده من الماء، عده برای چی؟ برای ماء. لذا چه از راه مقاربت جنسی باشه زن عده بر نگه داره. اگر ما در تلقیح مصنوعی هم مجاز شمردیم، زنی که مورد تلقیح مصنوعی قرار میگیره بعد عده نگه داره. عده نگه داره یعنی چی؟ یعنی بعد تا 9 ماه با شوهر خودش ارتباط مثلا نداشته باشه. اگر ما جایز بدونیم که زن شوهردار بهش اسپرم اجنبی تلقیح بشه، اگر تلقیح شد بعد زنه عده نگه داره. عده نگه داشتنش به چیه؟ که دیگه شوهر حق ارتباط با این زن رو نداره، پس دیگه اختلاط میاهی پیش نمیاد. پس بعضی ها میگن اگر ما عده رو بر این زن واجب بکنیم دیگه اختلاط میاه پیش، اما این اشکال دفع نمیکنه. چرا؟ چون ممکنه این زنه قبلا یک روز قبل، یک هفته قبل، یک ماه قبل که تلقیح مصنوعی صورت بگیره با شوهر ارتباط داشته باشه، اونو که دیگه عده واجب نیستش که. یعنی شوهره باید از چند ماه قبل ارتباط نداشته باشه با این زن تا بعد شما بگی اختلاط میاهی پیش، در حالی که کسی که این شرط رو نداشته که. نهایتا میگن بعد تلقیح مصنوعی زن باید عده نگه داره، به این معنی که با شوهرش مقاربت نکنه، ولی شاید قبلش مقاربت کرده با شوهر، های قبلش مقاربت کرده باشه با شوهر، فردا میخواد این زن اهدای اسپرم اجنبی صورت بگیره، بعدم اختلاط میام ممکنه چی؟ چون شما قبلشو که قبلش پیشبینی کرده باشیم که چی، مثلا زنی که میخواهد مورد شوهرداره و مورد اهدای اسپرم اجنبی قرار بگیره، بگیم از 9 ماه قبل با شوهرش ارتباط اینطوری باشه که اصلا حقوق شوهر زیر پا گذاشته میشه، 9 ماه قبل و 9 ماه بعد حقوق شوهر زیر پا گذاشته میشه، برای اینکه بخواد یک اسپرم اجنبی چی بشه بهش تزریق بشه. پس این فلسفه اختلاط میاه، دلیل اختلاط میاه دلیل خوبیه. لذا ما که میگیم اهدای اسپرم اجنبی مطلقا حرامه، ولی ما که قائل به حرمتیم میگیم اهدای اسپرم به زن شوهردار حرمتش اشد و آکده. چرا حرمتش اشد و آکده؟ چون نسبت به زن شوهردار احتمال اختلاط میاه هم هستش.